من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنه الاعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ارتباط با قاعده تسبیب بود. عرض کردیم سوالاتی وجود داره که باید از روایات پاسخ اون سوالات رو ببینیم که چگونه. سوال اول این بود که آیا تسبیب فقط شامل فعل میشه، شامل ترک فعل میشه؟ عرض کردیم به نظر میاد از بعضی از روایات استفاده میشه که تسبیب اعم از فعل و ترک فعله، و حتی مواردی که ما موظف بودیم عقلاً و غلاءً یا شرعاً به انجام کاری و انجام ندادیم و از عدم ترک فعل ما کسی متضرر شده، ما ضامن ضرری هستیم و خسارتی هستیم که او وارد شده. در ارتباط با سوال دوم که در تاون نشد، فکر کردم گفتم همشو، گروه چهارم روایت سکونی رو خوندم. گروه پنجم، من حفر بئرن فی غیر ملکه کان علیه زمانو. من حفر بئرن فی غیر ملکه، این با اون گروه اول اون بود که طریق مسلمین باشه. این غیر ملکه، ممکنه در طریق باشه، ممکنه در غیر طریق باشه، یعنی اونجایی که تصرف توی فقه الحدیث هم عرض کردیم بحث تصرف حرام نیست، بحث در مواردی است که ملک اون نیست که بگه ما در ملک خودمون این اختیار رو داریم، که چند روایت به همین مضمون بود. گروه ششم مثل روایت عبدالله ابن میمون بود، قال ازاد الرجل اخاه بلیلن فهو لهو زامن حتی یرجع الی بیته، که حضرت فرمودن اگر کسی برادر خودش رو شب دعوت کنه یا فرا به خانه به امری بگه یه همچی کاری برام بکن از خونه بیارش بیرون، اون زامن تا به خونه برگرده. گروه هفتم روایاتی بود که نعلیان کان یا زمن الراکب ما وطعت دابه به یده ها، که حضرت علی میگفتن که اگر دابه یه چیزی رو با دستش نابود کنه و از بین ببره، حضرت راکب رو ضامن میدونستن. الا ان یعبس بها احد، که این روایت یزمن الراکب بود، در بعضی از تعابیر صاحب بود، که صاحب اون رو گاهی وقتا میگفتن راکب اون رو حضرت ضامن میدونستن. نه، این گروه ها بر اساس موضوعاتی است که داشت، که هر گروه متفاوت. چی می‌فهمید؟ آره. نه، بر اساس موضوعاتشه. مثلا طریق مسلمین بود، حفر بئر بود، تتببه بود، بحث ناظر به خصوص سوال نبود. یعنی ما بر اساس موضوعاتی که داشت گروه بندی کردیم. البته بعضی از این گروه ها قابل جمعن، بعضیشون قابل جمع نیستن و ناظر به موارد مختلف. حالا موضوع اصطلاحی مد نظر نبود، من نظر به طریق المسلم. بعد گروه هشتم روایاتی مثل هارون ابن حمزه، قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان البغر والغنم والابل تکون و فرعی فتفسد، که زراعت دیگری رو نابود کردن، که حضرت فرمودن اگر در روز باشه زامن نیست، اگر در شب باشه زامن. اینا گروه های از روایات بود که مجموعا ما از او قاعده تسبیب رو فهمیدیم. البته بعضی از روایات دیگه هم بود که در قاعده غرور ازش استفاده کردیم، ولی اونو چون ضمن قاعده غرور مطرح کردیم، اینا رو در قاعده تسبیب مطرح کردیم. حالا من تو پرانتز بگم، بعضی از فقها ما یه قاعده دیگه هم شناسایی میکنن به نام قاعده امر، که میان یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده عمل در کنار قاعده تسبیب، ولی به نظر میاد که اون میتونه زیر شاخه قاعده تسبیب باشه. قاعده عمل اینه که اگر شما به کسی دستور دادید که او یه کاری را انجام بده بعد خسارتی وارد شد، شما ضامنید. به نظر ما اون خودش یکی از زیر مجموعه قاعده تسبیبه، ولی بعضی از آقایون دوست دارن قاعده عمل را از قاعده تسبیب جدا کنن. آره، یعنی یه قاعده اطلاف، یه قاعده تسبیب و یه قاعده امر. قاعده اطلاف اینه که شما تلف کنید، قاعده تسبیب اینه که سبب بشید، قاعده امر اینه که دستور بدید و یه کسی یا یه عمل مشروع یا نامشروع انجام بده که موجب خسارت و ضرره. ما گفتن قاعده امر، ولی من فکر میکنم قاعده امر همون قاعده تسبیب. خیلی تکثیر قواعد به نظر نمیاد که مثلا یا خوب باشه یا حل مشکل کنه. ما میتونیم یه قاعده رو به درستی توضیح بدیم که نیازی به تکثیر قاعده هم نباشه، ولی خب بعضی این قاعده امر رو هم مطرح میکنن. حالا این بحث رو من قبلا هم اشاره کردم که در چند جای فقه آقایون مطرح میکنن. مثلا یه بحثش همون تو بحث همین اجتهاد و تقلید آقای خویی اینجا مطرح کرده، دیگران هم مطرح کردن. یه حرفای خوبی هم آقای خویی گفتن اینجا که مثلا از مدارک قاعده تسبیب، ولی اونجا بیشتر ناظرشون در حقیقت به حکم تکلیفی بوده، نه زمان که الان بحث ماست که مسئولیت مدنی است. که حالا من چون این گروه ها رو گفتم این حرف آقای خویی رو بگم. آقای خویی میفهمن که تسبیب به حرام خودش حرامه، یعنی اصلا منظر به حکم تکلیفیه، و ایشون میگن دلیل و حرمت تسبیب به حرام همون ظاهر دلیل و حرمت شیعه. یعنی وقتی میگن شرب خمر حرام است، ازش ما میفهمیم چه خوردن و چه خوراندن. ایشون میفهمن که دایشون اینه که ما از همون دلیلی که حرمت یک فعل رو برش دلالت میکنه، حرمت تسبیب به فعل رو هم میفهمیم. اگه قرار بشه که فرمایش ایشون رو یه جور دیگه تقریب کنیم، وقتی میگن شرب خمر حرامه، یعنی تحقق این فعل در خارج حرامه. شرب خمر حرامه یعنی نه صرفا نوشیدنش حرامه، تحقق شرب خمر در خارج حرام است، که این تحقق ممکنه به فعل مباشری باشه و ممکنه به فعل تسبیبی باشه. از این جهت ایشون میفهمن که ما تسبیب به حرام را حرام میدانیم به همون دلیلی که فعل را حرام میدانه، و ظهور حرمت شرب خمر نه اینه که اگه تو مباشرتاً بخوری حرامه ولی به دیگری بخورانی حرام نیست. که نتیجه این حرف این میشه که مثلا شراب خوراندن به صغیر و مجنون هم میشه حرام، ولو اونا تکلیف ندارن دیگه، ولی اگر ما به اونها خلاصه خمری رو بخورانیم، این عمل ما میشه حرام دیگه، این تسبیب به حرام. اینا کنید یه دعوای آقای خویی با آقای حکیم دارن که آقای حکیم میفرمن اگر انتساب باشه حرامه، آقای خویی میفرمن نه، لازم به انتساب نیست، یعنی تسبیب باشه بلا انتساب.
مثلا برای یه نفر که فقط آورده ظرف گذاشته تسبیب هست دیگه، نه مسادی از تسبیب بالاخره هست که اون، یعنی اون حرمت شرب خمر نمیگیره.
یعنی اگه اون نمی آورد من بالا می شدم می رفتم می خوردم که هیچ تسبیبی نیست، یعنی اعانه رو نمیگیم ها، تسبیب میگیم. نه اون مراتب هم نیست. حالا نکنید ما تسبیب رو گفتیم اگر نبود نمی بود، تسبیب رو اینطوری معنا کردیم، گفتیم هر چیزی که اگر نبود اون فعل نمی بود، اینو گفتیم سببه. ولی اگر نبود بازم می بود، مثلا ما کسی رو تشویق کردیم که لولا تشویق ما اونم انجام می داد ولی انگیزش قوی تر شد، اون قطعا تسبیب نیست. از اول ما تسبیب رو همین معنا کردیم که سبب اون چیزی است که در فرض نبودش مسبب نیست، ولی در فرض وجودش هم ممکنه بازم مسبب نباشه، چون علت تامه نیست. یعنی ما یلزم من عدمهی عدمه، ولی اونجایی که ما یلزم من عدمهی عدمه نباشه، یعنی اگه شما ظرف شراب رو جلوی آقا نیاوردید خودش بلند میشه میره میخوره، اگه تشویقش نکردید بازم انجام میده، اگه شما این کار رو نکردید یکی دیگه این کار رو میکنه. یعنی ما یلزم من عدمهی عدمه نیست، اون دیگه هیچ وجهی برای تسبیب نیست. حالا من چون اقسام تسبیح دیروزم تو سالات مطرح کردم بهش میپردازم، فعلا خواستم نظر آقای خویی رو بگم که آقای خویی معتقدن که حرمت تسبیح از خود ادله حرمت افعال فهمیده میشه، یعنی ظهور حرمت افعال در همون حرمت تسبیح، چون ما از دلیل حرمت فعل حرمت مبغوضیت فعل میفهمیم، یعنی تحقق این فعل در نزد شارع مبغوض است، حالا چه بل ما باشه چه به تسبیح. موارد چی؟ نکنید. حالا من انها سبب رو که عرض کردم میگیم، ولی اساسا این استظهار آقای خویی استظهار غیر چیزیه دیگه، معنوسیه. نه نه، از باب مقدمه نمیگه، ایشون میگه که دلیل بر حرمت شرب خم یعنی تحقق شرب خم مبغوضه. خب ما از نه فعل مباشری رو تو حالا میفهمیدیم، آقای خویی میفهمن صرف تحقق حرامه. تحقق حرامه، بعد مثلا شما از حرمت شرب خم میگفتید خب شرب خم بر صغیر که تکلیف نداره که اشکال نداره، بر مجنون هم که اشکال نداره، خب بر او که حرام نیست سبب شدن بر او هم حرام نیست. چرا؟ چون از حرمت شرب خم فهمیدید که هر مکلفی که ما میتونیم بهش تکلیف کنیم باید بگیم که شرب خم به او توجه پیدا کرد. ولی اگر این مدلی، البته نمیدونم آقای خویی بقیه فقه هم ملتزم به اینه یا نه، ولی اگر اینو بفهمیم از کلام آقای خویی، خب ما خم رو حتی به صغیر هم نمیتونیم بدونیم، به مجنون هم نمیتونیم بدیم.
در حد لطامه منظورش بکنیم که استفاده نداره، یعنی همونطور که شراب خوردن حرام است، شراب ریختن در دهان دیگری هم حرام است.
خب به چه دلیل حرامه؟ خوردن نیست، خوراندنه. این استظهار آقای خوییه، ولی لا تشرب یعنی شرب کردن خمر حرامه. نه حالا فرض کنیم هم لا تشرب الخمر، ما از لا تشرب الخمر خوردن خمر حرامه نمیفهمیم، خوردن خمر حرامه میفهمیم. پس این باید متوجه به کسی باشی که خودش داره تکلیف، اونی که تکلیف نیست لا تشرب الخمر شاملش نمیشه. ولی آقای خویی میفهمن ما از لا تشرب الخمر میفهمیم که شرب خمر مبغوضه، و هر کس در سلسله تحقق این مبغوض باشه عمل حرام انجام داده.
هر کی در سلسله
جزء العله به همین معنی که اگر نبود نبود، نه که اگر نبود بدیل داشت و بازم بود، اگر نبود نبود. بسیار خوب. حالا این کلام آقای خویی هم قابل تأمل، خواستید به همون بحث اجتهاد تقلید بیشتر مراجعه کنید. عرض کردم اینجا بحث در اینه که آیا مجتهد در عمل حرامی که به فتوای اشتباهی خودش فتوا داده حرامی رو گفته حلاله، آیا مجتهد سهیمه و عاصم گناهکاره یا گناهکار نیست، که یه جلسه هم فکر میکنم اشاره کردم که آقای خویی تفصیل میدن بین اونجایی که تبدل رأی داشته باشه یا اشتباه کرده باشه. اینجا آقای تبریزی هم یه نظر مخالفی با آقای خویی داشتن در این رابطه. باز تقریرات آقای گنجی رو دیدم، آقای گنجی از آقای خویی دفاع میکنه نه از آقای تبریزی. حالا دیگه اون چون بحث اجتهاد تقلیده من واردش نشم، چون باز باید صورت مسئله‌ش رو توضیح بدم. بسیار خوب. حالا این گروه هایی بود از روایات که خوندیم، داشتیم اون سوالاتمون رو پاسخ میدادیم. عرض کردیم که تسبیب شامل فعل و ترک فعل میشه. سوال بعدی اینه که در تحقق تسبیب علم و عمد فاعل شرط هست یا شرط نیست؟ از این ادله فهمیده شد که علم و عمد شرط نیست. مثلا این که حضرت یزمن الراکب، راکب آمده به این نیست که حتما حیوان او بخواد یه چیزی رو فاسد کنه و از بین ببره، و اطلاقش حتی شامل میشه اونجایی که عالم به این اتفاقم نیست، یعنی نمیدانه که اینطوریست. اما مورد سوم این بود که در تحقق تسبیب تقصیر عامل شرط هست یا شرط نیست. به نظر میاد من از مجموع این روایات اشتراط تقصیر رو تقریبا میفهمم. البته حالا از منظر حقوقی که بحث کنیم ممکنه که بگید بعضی هاش همچیه اشتراطی فهمیده نمیشه، ولی به نظر میاد مثلا اون کلو شیئن یزور رو به طریق المسلمین فصاحبه زامن لما یصیبه، در حقیقت یه تکلیفی در موارد طریق مسلمین وجود داره. یعنی وقتی شما میدونید این راهه، نسبت به راه یه تکلیفی دارید، و اون تکلیف اینه که اگر شیء از اشیاء شما ریخت که سبب صدمه به مسیر یا به عبور و مرور مسیر میشه، شما به هر حال ضامن اون هستید. من خواستم بگم اون عمومیت کل شیء یزور رو به طریق المسلمین نمیتونه نافی تقصیر باشه، چون خصوصیت طریق المسلمین یه تکلیف میاره ولو اقلاءن. دیگه بقیه مواردش هم همینطور بود، مثلا حضرت به غیر اذنهم و به اذنهم تفصیل دادن، این به تقصیر و غیر تقصیر بود، یعنی اونجایی که شما مسئولیت داشته باشید یا اونجایی که مسئولیت نداشته باشید. چی میفهمید؟ نکنید در این که خود تقصیر چیه سه معیار ذکر شده. مثلا بعضی هم میگن که آیا تقصیر همیشه عمل نامشروعه؟ وقتی شما میگید به تقصیر عامل باشه، یعنی ضرورتاً عامل باید یه عمل نامشروع انجام بده. ولی دیگران گفتن نه، تقصیر ممکنه که ترک وظیفه باشه، ممکنه یه وظیفه عقلی یا عقلایی باشه که اونو انجام نداده. من مجموعاً از روایات به این عرضم برسید نمیتونم تعدی کنم از خصوصیاتی که در موارد تقصیره، و بگیم حتی در غیر تقصیر عامل و مسبب ضامنه به مقتضای روایات. 100% نفع نمی کنم، ولی تعمیم رو نمیتونم استفاده کنم.
100% نفع نکنیم
یا مثل همین لازمان علیهم به غیر اذنهم به اذنهم. خب اون دابه اگه یادتون باشه معارض داشت، یه روایت هر دوشو ضامن دونست، یه روایت فقط دست رو ضامن دونست، اون که معارض داشت. ولی تعمیم فهمیدن یه مقدار مشکله، به خاطر این ما اختصار به تقصیر میکنیم، اما 100% هم نمیتونیم نفی کنیم. چرا نمیگم اینو؟ چون اگر شما به سیر عقلایی رسیدید که به غیر تقصیر هم زامنه، روایت نافی او نیست. من از این جهت تأکید میکنم. مثلا اگر شما بودید ما به سیر عقلایی رسیدیم که به غیر تقصیر هم زامنه، آیا نافی از روایت داریم یا نداریم؟ فقها در این جهت ساکتن که به تقصیر یا به غیر تقصیر. که نه، همه اجماع نیست، بعضیان، یعنی ما نمیتونیم اجماعی یا حتی شهرته، خیلی ها در کلماتشون سکوت دارن. مستندشون که به غیر تقصیر مثل همین کل شیئن یزور رو به طریق المسلمینه، که میگن این دیگه عمومیت داره، چه مقصر باشی چه نباشی اگه ضرری برسونه. منم این خصوصیت طریق المسلمین میخواستم بگم خصوصیت داره و در موارد تکلیفه. خب همین طریق المسلمین رو من میگم ما مسئولیم در ارتباط با این که حضرت میفهمن خصوص طریق مسلمین، خب ما نسبت به طریق مسئولیت و عقلایی داریم یا مسئولیت شرعی داریم، عمومیت ازش نمیفهمیم.
غیر ملک هم
مسئولیم در ارتباط با غیر ملک، در اونجایی که احتمال بدیم کسی عبور و مرور میکنه مسئولیت و عقلایی داریم.
جاش دیگه معلوم نبود کجا بسر بیابون هم باشه
ولی معلوم نیست امام در مقام بیان این باشن. کنید ما این که میگم دلیل بر نف نداریم که اطلاق داشته باشه و امام بخوان میگن حتی اونجایی که تو توهم نمی کنی کسی از اینجا رد بشه با وجود این چاله کندی و کسی افتاد تو زامنی، معلوم نیست اطلاق داشته باشه در مقام بیان این مسئله باشن. نه دخالت ندارم. اون چه قاعده غرور بود؟ قاعده غرور بود.
روایت بود اندرج را تذب جمعیت کن و ذبه جمعیت ها بودی رو لای گرده شد دخیلت امرها نمیتوند میشه.
آره دیگه درست، اون که هیچ مدخلیت نداشت، اون قاعده غرور بود دیگه. اگر ندونیم که غرور نبوده، تصمیم که حتما منتفیه، تصمیم که حتما منتفیه. مثل عاقدی که زنی رو میخونه نمیدونه که معیوبه، نه این که تصمیم نیست. اون روایت مال قاعده غرور بود و حضرت در غیر فرض علم گفتن قاعده غرور قابل تطبیق نیست اصلا. نه تصمیم نیست، تصمیم نیست. نه مثل عاقدی که مثلا یه معیوبی رو داره عقد میخونه، اینو که تصویب، حالا من انهای تصویب رو میگم، این که تصویب نیست. نه تصویب نیست.
از این که در بعض موارد بودیم در فرض عدم تقصیر هم اوقات هم جاری کردن یا روایت هم تقصیر، ما ملاک واحد من باز هم تقصیر هم وقتی میدیم بعضی جا آز میدیم در فرض عدم تقصیر هم باز حکم ما دادم.
اینا کنید ما اگر این باز دو تا روی کرده که مکرر به اشاره کردیم، اگه میگیم ائمه دارن یه حکم عقلایی رو بر موارد خودش تطبیق میکنن و در حقیقت یه چیز تعبدی نیست، خب بعد ما به اون سیره برسیم، خب میگیم یه موارد تطبیقات داریم یه موارد هم نداریم که خب سیره عقلاست دیگه. پس اگر مثل این موارد رو میگیم ائمه دارن یه حکم عقلایی رو به موارد خودش تطبیق میکنن صرفا، ولی قاعده قاعده عقلایی است. اگر ما از طریق عقلا به قاعده رسیدیم ولو موارد تطبیق دیگه هم پیدا نکردیم، اون چیزا هم که در روایت داریم همین تطبیقات عقلایی دیگه، بیش از این نیست. فرمایش شما میگیم قاعده کلی است و استفاده میکنه. ولی اگر ما نگاهمون به اینه که نه یه حکم تعبدیه، حالا عقلا هم میگن یا نمیگن، ما در همون حدود و صغوری که امام گفته میتونیم فتوا بدیم، یه کاری به این که حالا عقلا عام میگن خاص میگن ما به اون نداریم اصلا. اگه این نگاه دوم باشه که خیلی همین نگاه دومو دارن، هر جا تطبیقی ما در روایت نداریم نمیتونیم فتوا بدیم ولو به لحاظ عقلایی هم تعمیم داشته باشه، چون ما نگاهمون اینه که امام داره یه حکم تعبدی شرعی میگه، مثلا یه قاعده تعبدی شرعی است که امام داره صحبت میکنه، ما در همون محدودهی که امام گفته میتونیم فتوا بدیم، دیگه فراتر از او ولو عقلایی هم باشه فتوا نمیدیم. اون القاء خصوصیت باز خودش یه نوع استظهاره، نوعه استظهار از یه قاعده تعبدی شرعی. یعنی ما میگیم که طریق مسلمین خصوصیت نداره، هر چیزی که مال همه یه همگانیه عمومیه مردم مایحتاج همه است، شما باید نسبت به او وظیفه، یعنی او باز میاد در سطح یه استظهار، ولی بازم نگاه روی کرده اون به روایت اینه که حضرت دارن یه قاعده فقهی تعبدی شرعی میگن به ما.
حالا اگر روی کرده اون همه اقلاعی باشه، اقلاع معیار واحد حتما باید داشته باشن، یعنی یا ما
باز باز الان من اگه اجازه بدید حقوقم بحث میکنم، ما همین فقه تموم کنیم بعد به عقلا هم میرسیم. اول ببینیم که به لحاظ روایات به چی رسیدیم، بعد دیگه اون مباحث عقلایش هم مطرح میکنم. ممکنه بی احتیاطی باشه، بی مبالاتی باشه، ترک وظیفه باشه، عمل نامشروع، ترک وظیفه، بی مبالاتی، در این سه مورد تقصیر رو گفتن. خب اما مورد پنجم، مورد پنجم، سال پنجمی که چهارم ببخشید، در چهارم این بود که آیا در تحقق تسبیب وساطت غیر عامل ضرورت داره یا نه. به نظر ما تسبیب واسطه غیر متضرر لازم نیست، یعنی ممکنه که ما سبب بشیم که عامل خود متضرر باشه و بعضی از روایات تسبیب هم ناظر به این بود، پس یه واسطه ثالثی ضرورت نداره که در قاعده تسبیب باشه، مثل اینکه حفر بئرن، ما حفر بئر کردیم و آقا خودش اومد تو چاه افتاد، ما که هلش ندادیم، خودش راه رفت، نگاه نکرد یا بی‌دقتی کرد، افتاد تو چاه. پس این واسط رو ما لازم نمیدونیم در قاعده تسبیب و اینجا هم غیر از قاعده اتلاف میدونیم. قاعده اتلاف اینه که ما بالمباشره چیزی رو تلف کنیم، یعنی اونجایی که ما مال دیگری رو بالمباشره ولو سهواً تلف کنیم قاعده اتلافه، ولی اگر ما حفره بئر کردیم و یک کسی اومد همینطور رابر و افتاد تو چاه، ما اتلاف صدق نمی کنه، تسبیب صدق می کنه، چون بالمباشره نکرد. در باز کردن در قفس، چون متضرر غیر از عامله، عامل انسانی وجود نداره دیگه، یعنی ما فقط حیوانی بیفته تو چاه شاید قاعده اتلاف باشه، فرقش اینه که اونجا یه عامل انسانی وجود داره. نکنید ما وقتی میخوام مال دیگری رو تلف کنیم، تلف کردن فراری دادن حیوانات به باز کردن در قفسه، یعنی من خودم بالمباشره دارم تلف میکنم دیگه. نه، کندن چاله بعد رد شدن او سبب شد که بیفته، ولی صرف خب وقتی من در قفس رو باز کنم علال قاعده اون میپره دیگه. نه، قاعده ای در اینجا وجود نداره، ممکنه اصلا رد نشه باشه، نه ممکنه رد نشه، ممکنه دقت کنه، ممکنه حواسش جمع باشه. نه نه کنید، اونجا که من در قفس رو باز میکنم، خب یه حیوانی که تو قفسه، خب میپره دیگه از قفسی، معلومه من تلف کردم، من بالمباشره تلف کردم، ولی من چاله که کندم ممکنه یه حواس رو جمع کنه، ممکنه آدم سر به عرشی نباشه، مثلا سر به زیر باشه. پوشونده بود به جوری که واقعا مانع بود از افتادن، این آقا وزنش زیاد بود افتاد، که اصلا تسبیبم نیست. اون که اصلا ممکنه مشکلش بدتر باشه، غرر باشه اصلا. خب اون که بدتره دیگه. البته نه نکنید، در هر صورت وقتی که یه عاملی غیر از من داره، من متلف نیستم، من مسببم. نه، عاملی که عامل مختاری که ولو الانم سهواً انجام بده یا عادتاً انجام بده، من در اینجا مسببم نه متلف، ولی اونجایی که نه عامل دیگه ای نداره، من متلفم. خب در اینجا بقیه اون سوال پنجم که انها و اقسام تسبیب باشه، نکنید فقها ما میگن صرف توصیه و تشویق و دلالت و اینها تسبیب نیست. ما شاید مثالم زدیم که اگر شما به کسی بگید که فلانی طلای زیادی خونش داره، اوی هم بره، مثلا صرف دلالت و اینها نیست. اینها هیچ کدوم از موارد تسبیب نیست، خصوصا اونجایی که در حقیقت یک فاعل مختار عاقل قاصدی وجود داشته باشه و این فعل انجام بده. حتی به هر حال این بحث به یه مباحث کلامی هم آخرش کشیده شده دیگه، که اگر این موارد تسبیب باشه، خب قطعا شیطان در انحراف و گناه ما خلاصه تأثیر داره، و اگر قاعده تسبیب باشه باید گناهان ما رو پای اون بنویسن و ماها باید چیز بشیم. و خود خدا در قرآن می فهمد و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخي انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. یعنی اینی که خدا داره از شیطان مطرح میکنه گویا نقل خدا تقریره، تقریره به این معنی که شیطان راست میگه درست میگه، حالا اینم شما روش اظهار نظر کنین. این که خدا میفهمد و قال شیطان و لما قضی الامر، شیطان در قیامت اینو میگه، یعنی خدا میخواد بگه بی خود میگه شیطان، اشتباه داره میگه، یا میگه نه حرف بدی نمیزنه، دفاعی خوبی از خودش ارائه میکنه. اصلا در مقام تغییر و تأیید حرف شیطان، در مقام دفاع یا در مقام انکار، یا اصلا هیچ بیان ارزشی نداره، خدا داره از این آینده خبر میده. همچین لسان، این لسانیست که خدا داره میگه خب حرف درستی میزنه شیطان. حالا قرائن خارجی داره، من قرینه داخلی. این تو اصول تفسیر یه بحثی هست که نقل قول هایی که خداوند متعال میکنه آیا صرف نقل قول به معنای تأییده، که مثلا یه شیطان روز قیامت اینو میگه، خب میگه بی خود میگه مثلا، یا میگه درست میگه در چه مقام، ولی به نظر میاد مقام تقریره. چی میفهمن؟ آره لعزینن لهم فی الارض ملاقه. خب خود خدا هم به خودش نسبت میده، فیذل الله الظالمین، یعنی تو نیست که خدا بگه من اغوا نکردم، اغوا رو به خودش هم نسبت میده خدا. حالا نکنید این مقدار تسبیح، به هر حال شیطان مردم رو وسوسه کرده است و در برابر وسوسه خداوند متعال میفهمد که اون میگه فلا تلومونی ولو ما انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید، من بیزارم و خلاصه فلان و بهمان. و گویا این که به هر حال مسئولیت عمل با خود شماست. حالا غیر از این آیه، آیات دیگه ای داریم، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. نه انما سلطانه علی الذین یتولونه، ما شیطان اونایی که یتولونه مجبور میکنه. خب اونی که یتولونه یعنی چی؟ انما سلطان و علی الذین یتولونه، یعنی نکنید خود شیطان همینجا و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما سلطنتی نداشتم، ما یه چیزی به شما گفتم دیگه، خدا به شما وعده داد، خدا وعده داد که خلاصه والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، منم وعده دادم از شیطان یعدکم الفقر، من وعده فقر دادم، خدا وعده مغفرت داد، شما وعده خدا رو قبول نکردین و گوش نکردین، وعده منو گوش کردین، حالا کی این وسط مقصره، من مقصرم یا شما مقصرید؟ آره نفس اماره هم دایه بکنه، یعنی ان نفس لامارتون به سوء الله ما رحم ربی بود. یعنی فرض کنید بعضی اشکالی میکنن، میگن خدا اومد یه اتفاقی رو رقم بزنه بعد یه اتفاق دیگه ای رقم خورد توی عالم، اومد انسان رو خلق کنه که به کمال برسه، یه دفعه موجودی تو این وسط پیدا شد به نام شیطان، اصلا همه آفرینش خدا رو به هم ریخت. چرا؟ چون لولا این شیطان که همه خوب بودن و به سعادت و به کمال بودن، یه دفعه این که پیدا شد اصلا کل این پروژه آفرینش همه مسیرش عوض شد دیگه. او اومد و گفت من همه اینا رو منحرف میکنم و ولا تجد اکثر هم شاکرین، و بعد به اونجا رسید و که خدا هم ناراحت شد و گفت لعن جهنم من که من تبعک منهم اجمعین. دیگه انقدر پروژه منحرف شد از اساس خودش که خدا میگه روز قیامت یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، یعنی ما هم میخوام پر کنیم جهنم، ما میگیم پر شدی، میگه نه بازم بفرستید، پر شدی بازم خلاصه مجرم بفرستید. یه سوال کلامیه، یعنی میگن چجوری شد که خدا یک پروژه انسان رو و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، با همه ظرفیات یه دفعه سر و کله یه موجودی به نام شیطان پیدا شد و قسم خورد و بعدم اینطوری و بعدم همه این پروژه رو به انحراف کشید و تا اونجایی که خدایی که خلاصه برای رحمت مردم رو خلق کرده بود آخرش هم روز قیامت یوم نقول لجهنم هلم تلعته و تقول علم مزید، پر شدی میگه نه بازم بفرستی. یعنی اصلا همه چیز به هم خورد. ولی یه جوابش اینه که نه، پروژه الهی از اول نفس اماره توش بود، یعنی شیطان هم نبود، اینطوری نبود که همه مؤمن و عابد و خالصه همه زاهد و مسلمان ها باشن. به هر حال همچی چیزی نبود، اصلا از اول پروژه این پیشبینی درش وجود داشت. حالا اینکه شما فرمودید ای شیطان، اجازه بدید ما راه به این ور اونور نکشید، محض رضای خدا بذارید ما همین قاعده تسبیح خودمونو بریم جلو، شیطان و غیر شیطان. ها قاعده تسبیح، قاعده تسبیح چیزی آره، ما چند روزه میخوام تمومش کنیم نشد. نه خب سوالات خوبیه، ما هم یه چیزه خودمون میگیم تموم نمیشه. سلطان نه، سلطان به معنی اجبار نیست، سلطان یه تعبیر دیگه داریم در قرآن. خدا میفهمد روز قیامت که میشه این آدمایی که جرم انجام دادن به اونایی که سبب شدن میگن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اینو دقت کردید؟ سوره صافاته. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، این یمین یعنی شما به هر حال یه جایگاهی داشتید، یه قدرتی داشتید، یه اعتباری داشتید، یه سطوتی داشتید. یعنی رابطه ما با شما یه رابطه مساوی نبود، تو یه متخصصی بودی، یه آدم صاحب نفوذی بودی. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اعتراض ما در روز قیامت اینه، شما میگی ما فقط وسوسه کردیم، ولی انکم کنتم تأتوننا عن الیمین بود. ای یمین، یمین اصلا دست راست یا یمین کنایه از یه تفوقی است. حالا این تفوق ممکنه تفوق علمی، ممکنه اعتباریه، به هر حال شما مثلا دانشمندان جامعه ما بودید. دانشمندان میگن آقا مثلا این حکم فقهی بی خوده، بی دلیله. کنتم تأتوننا عن الیمین، یعنی اینطوری نیست که ما بی وجه دنبال شما را افتادیم، شما به هر حال یه تفوقی داشتید. حالا همین کلید واژه در قرآن فراوان من خدای من چی میفهمه؟ آره همش نقض میشه، اجازه میدین ما همین قاعده تست. آره من خواستم بگم که به هر حال این موضوع در قرآن به انواع مختلف ازش صحبت شده، یعنی من حتی عقل تو و اختیار تو و اراده تو و تصمیم تو رو درش هیچ مداخله نکردم، ولی اگر تو زمام تو به دست من میدادی، عبد من میشدی، بنده من میشدی، خب تو خودت نوکر من شدی دیگه. انما سلطان و علی الذین یتولونه، اگر کسی تولی امورش رو به شیطان بده خب بنده اولایک حزب شیطان میشه. این تو اگه از حزب من بشی یعنی دیگه حلقه به گوش ما بشی، بعد دیگه خودت اومدی اصلا تحت ولایت من، تو اومدی تحت ولایت من، میگی شیطان هرچی تو بگی من همونو گوش میکنم دیگه، هرچی خدا، بعد شدی شیطان پرست. حالا شدی شیطان پرست دیگه، اینو تو با اختیار خودت پذیرفتی، یعنی اون تولی باز نسبت به تو پیدا کرد. انما سلطان و علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرک. خب من داشتم چی میگفتم؟ گفتم نکنید آقایون فرمان به اندازه وسوسه و توصیه و تشویق و اینها به نظر ما تسبیب نیست، شما دیگران رو تشویق کردید. الان سایت های معاند تشویق میکنن که برید خرابکاری کنین، اینقدر پول میدیم بهتون. خب تشویق کردیم، آخرش هم ممکنه پول بدن یا ندن. شیطان میگه ما همیشه تشویق کردیم تو این کارو بکن، من این همچه چیزی بهت میدم دیگه. خب آخرش هم چی میگم؟ میگم نه من خلص دروغ گفتم و خلف وعده میکنم از این حرفا و اظهار براءت میکنم. خب به این مقدار که میگن تسبیب نیست، خب پس به چه مقدار من تسبیب؟ چی میفهمه؟ بیشتر از راهنمای دوست کمتره؟
یه
آقای دزدیه قصدش هم داره دنبال مالی
میگرده،
ما راهنمش میگه
اینجا
پوله، این خیلی به تشویق نیست، یعنی
تشویق اخفه نیست. ها تشویق
اخفه. چرا اخفه؟ عجش دخالتی
نداره تو فعل و انفعال این، ولی اونجا یعنی سببیتش با نمیتره دیگه،
اینجا خودش
مخواسته
دیگه،
باید شما
بگیر دیگه انجام
بده، یعنی دعایی بر دعاییه، ولی اینجا اصلا
خب لا ازینن لهم فی الارض دیگه، من اینا رو تزیین کردم. مثلا فرض کنین یک عبارت شیطانی است بعضی از مردم تکرار میکنن، این عبارت 100% شیطانیه و 100% مسمومه. این خودش از القاعات شیطانه. من الان اومدم اون عبارت رو بگم، گفتم نکنه من زبان شیطان بشم. مضمون شده میگن نقل به مضمون بکنین از شیطان، نقل به لفظ این درست شد، شما خودتون استاییم. یعنی شیطان گاهی وقتا این لعوزینن لهم فی الارض، حالا اون عبارت رو چون گفتید خودتون بلدید، ما هم شما را آدم صادقی میشناسیم، میگن لذتی که در حرامه در حلال نیست. این عبارت یه عبارت شیطانیه ها، و خود این نه و خود این لعوزینن لهم فی الارض، یعنی شیطان میگه لعوزینن لهم فی الارض، بعد شما نیان کنین مردم عادی میگن لذتی که در حرامه در حلال نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.